أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. تولد سامن الأئمه امام الرؤوف عالم آل محمد رو به همه عزیزان تبریک عرض می کنم و چون می دانیم که اون امام رؤوف با هر بهانه ای که ارادت خودمون رو به اون حضرت نشان دهیم، دریچه هایی از معنا و معرفت رو بر قلب ما می گشایند. بر این اساس جلسه رو متذکر می کنیم به بعضی از حرکات و گفتار وجود مقدس حضرت. واقعا این جمله‌ای که حضرت صادق علیه السلام در مورد حضرت رضا علیه السلام فرمودن خوب کمک میکنه که برخورد ما با حضرت چه نوع برخوردی باشه. خب حضرت میفرمان به امام کاظم که عالم آل محمد صلوات الله علیه و علیه اجمعین، در صلب توست، یعنی خبر میدن که یک جنبه خاصی در حضرت رضا علیه السلام هست که امیدوار باشیم از این جنبه با ما برخورد کنند. و این جلسه هم به همین امید است که عزیزان از خود بپرسند که ما چه بهره ای از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام بگیریم. خود امام صادق مشخص کردند که شما جنبه علمی حضرت رو بهش نظر کنین تا یه معارف عالیه فوق‌العاده انشاءالله نصیب ما همه بشه. اون تیکشم ما به امیدواری میگیم، نه اینکه خودمون حالا یه بحث مفصلی داشته باشیم. واقعا یه همچی تجربه ای برای عزیزان پیش میاد که اگر با این دید به محضر حضرت برسن، خب حضرت هم یه علم نورانی خاصی نصیبشون میکنه. این رو همینطور داشته باشیم. تذکر دومم هم اینه که غفلت نکنیم از اون لطف خاصی که خداوند از طریق حضرت سامن الائمه به ما کرده است. یعنی واقعا این همجواری حضرت در این کشور یه لطف فوق‌العاده است. آدم اگه از گاهی از الطاف الهی غافل بشه، به همون اندازه از نوری که میتونه نصیب خودش بکنه محروم میشه. شوخی نیست، بالاخره خدا به ما لطف کرده است و مملکت ایران یه نحوه همجواری دارند. و این که حتی اونایی که ممکنه تا حالا زیارت حضرت نرفته باشند، یقینا از انوار حضرت بهره میبرند به اعتبار زائران دیگه. یعنی زائری که میره زیارت حضرت یه نوری میاره که میشه باش همه جامعه را منور کرد. اونچه که به عنوان بحث اصلی میخوام خدمت عزیزان عرض کنم اینه که سیره حضرت کمک میکنن به ما تا ما امروزمون رو یه خورده درستتر طی کنیم. خب شما دیدین که برای حذف امامت دشمنان امام و امامت یه مرتبه مستقیم میان حمله میکنن، مثل یزید که میخواد حضرت سید و شهدا را که شهید میکنه امامت رو از صحنه خارج کنه. خب میبینی نمیشه. بعد میان غیر مستقیم به اصطلاح استحاله فرهنگی بکنن، امام رو شخصیتشون رو بشکنن با نزدیک کردن به حاکمان جور و حاکمان قاصب. خب اینم نمیشه. ما پس یه امیدواری پیدا میکنیم به عنوان شیعیان حضرت، و اونه که اگر سیره حضرت بریم در سخت ترین فتنه ها به هر شکلی بشه اون فتنه ما نجات پیدا میکنه. شما خود انقلاب را دیدیم، مستقیما در جنگ صدام به نمایندگی کفر جهانی حمله کرد. به نظر من اگه کسی قاعده امام و امامت را میدونست همون روزای اول جنگ مطمئن میشد که نتیجه ای برای دشمن این جنگ نخواهد داشت. بچه همونه که شهید کردن اما نتیجه نگرفتن، چون سیره انقلاب سیره شیعه و تشیع ائمه است. بعدم دیدین که خیلی سریع بعد از جنگ مقام معظم رهبری متذکر شدن به ما که دارند یک تهاجم فرهنگی را برنامه ریزی میکنه. شما تمام تلاش این 20 سال تهاجم فرهنگی را توی این فتنه سال 88 دیدید. واقعا اینها با یه برنامه استحاله فرهنگی اومدن، درست همون کاری که مأمون با حضرت رضا میخواست بکنه. خدا انشاءالله به همه عزیزان فرصت بده واقعا رو موقعیت حضرت رضا از نظر تاریخی، شرایط تاریخی حضرت رضا باید وقت بگذاریم. یعنی اینجور نیست که بشه تو این جلسات اصلا بابش را باز کرد. یک شرایط عجیب با خصوصیات خاص، که میگم خصوصیات خاص، از اون ور شیعه یک حضور همجانبی در جهان اسلام پیدا کرده بود، از اون ور حکومت عباسی یه نحو حضور و قدرت نمایی و این چیزا پیدا کرده بود، و اینا برنامه ریزی خوبی کردن. این واقعا این مأمونی که میفرمان عالمترین شخصیت در سلسله بنی العباس مأمون است. آقای مطهری جا حتی میفرمان نابغه است. این همه فکر و برنامه، ما میگویم معاویه فوق‌العاده است، واقعا هم فوق‌العاده است. مأمون تمام تجربه های معاویه رو دارد به اضافه یه زرنگیایی که معاویه نداشت. معاویه آخرش جبهه بین خودش و اهل بیت درست کرد و این ضربه کاری بهش زد. مأمون این کارم نکرد، عکسش کرد، از هم اومد یه کاری کرد که بگن یه جبهه. خب ولی میبینین که این سیره اهل البیت یه راز و رمزی دارد که دشمن عقیم میشه برنامه. شما خودتون ببینین این همه تلاش برای اینکه اینها نظام اسلامی را با این فتنه سال 88 به هم بزنن، انصافا خیلی برنامه است. تو کاراشون عرض میکنم، اون آقایون که میفرمان 20 سال اینا کار کردن، علکی نمیگن، دلایل خوبی دارن که 20 سال کار کردن فتنه‌ای درست کنن که جریان جهتگیری اصیل انقلاب مقلوب یه جریان مذهبی بشه که در باطن سکولار است ولی در ظاهر ندیدین الله اکبری سکولار دیدین رو پشته بونا، همطور ساده نگذرین. اینا اومدن دیدین که تو همون بعد از انتخابات به قول این رفقا میگفتن در تهران فوکولای دختره بیرون بود، کاملا بی حجاب بود، روی تراست آپارتمانش الله اکبر میگفت. خیلی عجیب بود، یعنی شما به ظاهر میگون که خب چی، ولی من نظرم از عظمت این سیر اهل البیت همینه که یک الله اکبر سکولار درست میکنه، اما اون نتیجه که اون میخواه بگیره، اون میخواه که بگه آقا ما بم خط امامی ما مثل حضرت امام میخوایم انقلاب بکنیم، ما نخست وزیر امام هم هست، ما کار رو به دست میگیریم. راز این که شکست خوردن دا اگه پیدا نکنین به نظر من هیچ فایده ای نداره که ما هم تو ادامه بدیم تفکرمون نسبت به ائمه. بنده خودم معتقدم گوهر این پیروزی ها سیره خاص اهل البیت است. و حالا با همین بحث من فرمایش حضرت رضای را با مأمون یه تکاشم میخونم، خدا کنه که با فرصت زیاد خودتون وقت بگذارین. انا ابی سلت الهروی، ابی سلت میگه که ان المأمون قال رضا علی ابن موسی، رضا علی ابن موسی یا ابن رسول الله قد عرفت و فضلک، میگه که خب وقتی که با حضرت روبرو شده بالاخره اومد در حضرت در مرگ، شروع کرد که آقا من فضل شما را قبول دارم، علم شما را قبول دارم و زهدک زهددون را قبول دارم و ورعک و عبادتک و عراک احق بالخلافه، میبینم شما و شایسته خلافتید منی. فقال الرضا علیه السلام، حضرت امام رضا ببینید چی طوری برخورد میکنه، العبودیت لله عز و جل افتخر و به زهد فی دنیا ارجو نجات. عبودیت تو رو که من بنده خدا هم نه هیچی دیگه افتخار منه، و زهد از دنیا را من انجام دم به امید اینکه از شر دنیا راحت بشم، و ورعم از مهارم انجام دم به امید اینکه برکاتی برام داشته باشه، و به تواضع فی دنیا ارجو رفعت عند الله عز و جل، تواضعم میکنم به امید اینکه رفعت و بزرگی نزد خدا داشته باشم. یعنی نگذاشتن این مدحی که اون میکنه یک شخصیت کاذبی از ایشون بسازید. خود حضرت که قلبشون سالم بود تو این قضیه، طرف مقابل گاهی میخواد یه شخصیت کاذب بسازه، میام به شما میگه نه ماشاءالله که همیشه نماز اول وقت، خود یه چیزی دیگه، شما نباید بذارید این شخصیت طرح بشه، نه اینکه شما تحت تاثیر قرار نگیری، نه اصلا بنا نیست اینجوری ما را معرفی کنه، اون آقای لطفی خداست، خدا ان شاءالله ازمون نگیره. مأمون شروع کرد که میگه من به این نتیجه رسیدم ان اعزل نفسی عن الخلافه و اجعلها لک. خب دقت کنین ظاهر قضیه، من به این نتیجه رسیدم که خودم را عزل کنم از خلافت و شما را خلافت کنم و ابایه اوکم و با شما بیعت کنم. فقال له الرضا، خوب دقت کن، این کانت هذه الخلافه خلافه لک و جعلها الله لک فلا یجوز ان تخلع لباسا البسه الله و تجعله لغیره. میفرمان اگه اینا خدا به تو داده است و از طرف خداست، تو حق نداری که به کسی دیگه بده. چیزی که خدا به تو پوشونده است، ان تخلع لباسن، لباسی که خدا به تو پوشونده است که نمیتونی بکنی. و به غیر بده. من دنبال روایت ها میخونم، اما دقت کن همینجا. گاهی دوستان متوجه نیستن که چرا بعضی از علما وقتی یه وظیفه‌ای به عهدشونه، خب اینا نمیتونن ترک کنن. در تفسیر دنیا اینه که آقا اینا قدرت طلبه. آقا که قدرتی نیست، این یه وظیفه است. حضرت شنیده این جمله را که حضرت آیت الله بروجردی حفظ قدرت خودشون را واجب میدونستن. خب این ریشهش همین جاست. چون این قدرت مرجعیت قدرت فرد است یا یه قدرت حق است که امام بر عهده مرجع گذاشته، که نمیشه که کتابی بیاد چشم. من حالا اینو عرض کردم، شما میخوان هر مثلا حالا من به این نتیجه رسیدم که این حکم به این فتوا رو بدم، حالا شما هر جور میخوان عمل کنیم. اینجوری که نیست که، یعنی دیگه این وظیفه ایست که خداوند به عهده این مرجع گذاشته است و ایشون هم باید حفظ کنه. این که شما منین وظیفه مقام معظم رهبری است، ایشون وقتی برسد به این نتیجه رسید که خداوند مسئول کرده است ایشون را بر این کار، دیگه ایشون نمیشه کتابیا، اصلا نمیشه کتابیا، سفتم وامیستن و از این مقام دفاع میکنن، نمیذارندن به راحتی این مقام زیر پا له بشه. بحث ادامه دید. حضرت اینجا همینه میگن، میگن جناب آقای مأمون، یا شما میفرمان که اینا خدا به شما داده است یا نه داده است. اگه داده است که تو نمیتونی به کس دیگه بده. و این کانت الخلافت و لس لیست لکه فلا یجوز لکه انتج عللی ما لیس لکه. اگر همین خلافت مال تو نیست، چیزی که مال تو نیست که حق نداری به کس دیگه بده، مالت نیست که به کس دیگه بده. مثل یارو که گفت من خواب دیدم که شما یه سال برین مثلا مکه، تو که نمیتونی برای من خواب ببینی، برای خودت میتونی خواب ببینی. بعد خب من بیش از این نمیخوام رو این بمونم، ولی خودتون عنایت دارید با این نوع موضع‌گیری اصلا تمام فضا عوض میشه. ما هم تو داریم از این جمله میگذریم. شما واقعا اگه توی همچه صحنه قرار بگیری چی تو برخورد کنین؟ یا اینکه خدای نکرده آدم حواسش نیست که دارن ریاست رو بهش میدن، کوتا میام، باید حساب کنیم اینه وقتشه، مالده، شرایطش درسته که آدم هر ریاستی را نباید قبول کنه. این یه نکته ظریفیه. ثانیاً حالا اگه میخوای قبول نکنی چطوری برخورد کنی که بهترین برخورد باشه، برخورد تاریخ ساز باشه؟ روش بمونید خودتون. اینجا ابی سلف میگه که فقال له مأمون یا ابن رسول الله لا بد لک من قبول هازا. خب اگه گفت که نه باید بپذیری، زوریه. فقال لست افعل ذلک طائعا ابدا. نه، من با اختیار خودم هرگز نمیپذیرم، هرگز نمیپذیرم. گفت که خیلی خوب، حالا که نمیپذیری فکن ولی عهدی، بیا ولی عهد من بشو، یخت کوتاه من. حضرت رضا اینجا فرمودن که لتکون لک الخلافت و بعد، که بعد از من. خب این که میدونی که یه مسخره بازیه. آخه 20 سال حضرت رضا بزرگتر از مأمونه، آخه ولی عهدی که خود، یعنی بالاخره کدوم علل قاعده به طور طبیعی زودتر رحلت میکنن؟ این که من مثل بازی بوده است. و حضرت هم که میفهمن که میگه، ببین چقدر قشنگ حضرت جواب میدن که نه. فقال رضا والله لقد حدثني ابي عن ابائه عن امير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه واله. میفرمان که بد بگم مأمون، پدرم از امیرالمؤمنین، از پدرانش و اونا از امیرالمؤمنین و اون از پیامبر خبر به من دادست که انی اخرج من الدنیا قبلک مقتولا بسم مظلوما. نه من زودتر از تو از این دنیا میرم، مقتولنم میرم، به سمم. چند تا چیز یاد بگیری. اولا نگاه کنین در افق پیامبر همه چیز روشنه، یعنی اینجوری میشه دنیا رو اداره کرد. این که ما میگیم مدیریت محمدی صلوات الله علیه و آله تا قیام قیامت برپاس، خب این نمونش. آقا پیامبر طوری سخن گفته است و برنامه ریزی کرده است که این انقلاب اسلامی هم جاش رو در منظر خودشون میشناختن، یا نه یه نوع مدیریت به روز کردند و فردارن باید فردا حادثه ها تعیین کنه. خب این نمونه ببینین، حضرت پیامبر دارن خبر میدن که جریان حضرت رضا به کجا میکشه و بعد خبر میدن که چطوری شهید میشه. دنبال روایت نه، بعد میفرمان که تبکی علیه، میفرمان منو مسموم میکنن، بر من ملائکه آسمان و ملائکه ارض گریه میکنن. ادفن و فی ارض قربتن الى جنب هارون الرشید. فرمان نه، من دفن میشم در زمینی که پهلوی چیه؟ هارون الرشید. نکته دوم، پس نکته اول مشخص شد که افق رو پیامبر خدا از قبل تعیین کردن. و من دوباره تأکید میکنم مدیریت های ائمه بر اساس اینه که تمام حیات تاریخ رو میشناسند و سخن میگن. یعنی اگه زمان پیامبر در زمان خودشون یه سخن میگن، این سخن بر اساس اینه که تمام تاریخ در منظرشونه. اگه اینجور نگاه کنید وقت میفهمین گاهی این روایت پیامبر چقدر عجیب است. تمام جملات پیغمبر ائمه را باید بر همین اساس نگاه کنید که هر سخنی به وسعت همه تاریخ و بر مبنای همه روح‌ها و تا عالی‌ترین مقامات غیبی نفوذ دارد و ظهور دارد و حضور دارد. نکته دوم، خب معلوم است که دیگه خونسا شد نقشه این که میخواست بگه حالا ولی عهد یا اینا. خب به نظر شما این که معلومه دیگه، پس باید کار تموم میشد دیگه. عدوسط میگه که شروع کرد فبکل معمون ثم قال، گریه کرد و گفت که آخه من تا من هستم ارادت به شما دارم، کی شما را میتونه بکشد؟ من نمیذارم اینا. اینجا یه بحث مفصلی هست بین مورخین، حالا همتون من طرح میکنم. یعنی واقعا اینجا مأمون دروغ میگه یا مأمون یه ارادتی داره در کنار یه حیله و بعد از این ارادتش منصرف شد؟ تا اونجا که تو ذهنم از مرحوم شهید مطهری این دومی را قبول داره. بعضی از بزرگان نه، میگن اصلا از اول ارادت نداشتست به حضرت رضا. حالا من یه روایت دیگه هم اگه رسیدم میخونم، شاید نزدیک بشیم به فرمایش شهید مطهری که مأمون یه حیله داشته است و یه ارادت، اگه اینجور بگیم، و بعدن اون ارادتش از بین میرد که منجر به شهادت میشه. اینا من به این جهت بابش رو کردم که گاهی اذیت میشین تو خوندن روایات، که یعنی واقعا اینجا تو اون خلوتاش، تو اون تنهایی هم که مأمون گاهی سفارش حضرت رو میکرده است دروغ میگفته یا بعدن به این نتیجه رسید. به هر صورت اون حرف اول، حرف دومم حرف است، اونم که شاید از اول واقعا همش حیله بوده است. من روش تو جنبندی خودم نظر شهید مطهری هم بهش نزدیکم، ولی بازم ابهاماتی هست. عمده اینه که به هر صورت هرچه هست، خب حالا که مأمون میدونه که پس حضرت زودتر شهید میشن، پس نباید اصرار کنه دیگه، ولی اصرار میکنه، میگه که نه باید بپذیر. بعد میگه که اگه نپذیرید ضرب تو اونوقک اگه نپذیرید گردنت نمیزنم. یعنی خب اینجاست که واقعا بیبورد توش که خب اگه از اون وقت میگه که باید شما بالاخره ولیعهد باشین، من غیر ممکن است من بذارم کسی شما را بکشه اینا، از اون وقت بعد تهدید میکنه. حضرت رضا میفرماند که خب نه، اگه کشتن تو کارش، خدا گفته است که خودتون با دست خودتون به کشتن ندین. این است قد نهانی الله عز و جل ان القی بیدی الی تهلکه ولا تلقوا بایدیکم الی تهلکه، آیه قرآنه. میگه نه، اگه بحث کشتن است میخوای سر این ما رو بکشی، ما خدا بهمون گفته است که اینجوری خودت به کشتن نده، هر کاری میخوای بکن. فافعل ما بدع لك و انا اقبل ذلك، میگه خیلی خوب هر کاری میخوای بکن. بعد شرط میذاره، میگه که اولا اینکه من احدی را نه عزل کنم نه نصب کنم. خب دقت کنید، میدونید اینا رو، و در هیچ کدوم از جریان حکومتی هم دخالت نکنم، فقط اسمی، در حد اسم میگوی باید اسمی من بپذیرم، زوریه میپذیرم، اما دیگه این شرط ها را میذارم. و جعل ولی عهدهی علا کراحت منه لذالک، و خلاصه ولایت عهدی رو با یک نوع کراحت حضرت پذیرفت. بعد خب میدونین که هارون زرنگه، یعنی شما ببخشید مأمون اینجا اومد چه کار کرد؟ سریعا دستور داد سکه به نام حضرت رضا بزنن، که الان تو موزه این سکه ها هست. خب حضرت رضا نقش خودشون رو خوب بازی کردن، ولی اونم یه آدم زرنگیه، سکه زدند و یک جشن مفصلی گرفتند. و خب دقت بفرمایید، بعد حالا همطور همه خوب تبریک و اینا، بعد به حضرت رضا گفت که خطبه بفرمایید، شما جناب ولیعهد خطبه بکنید. حالا دقت کنید، خطبه یه سطر نمی شنیده بودی؟ من عین متن میخونم، میگه که قال المأمون للرضا که آقا خطبه بخونید، میفرماد راوی که فهمد الله و اثنا علیه و قال. خوب جمله حضرت، میگه حضرت گفتن چی؟ ان لنا علیکم حقا برسول الله ولکم علینا حقا به، فاذا ادیتم الینا ذلک وجب علینا الحق لکم ولم یذکر عنه غیر هذا. حالا من معنی میکنم، من آقا این جمله را گفتن، آدیگه هیچ نگفتم. خب اول جمله را میخونیم قمنیم چی شد با این کاری که کردن. میفرمان که آقا خب میگون که من باید ولیعهد باشم، ان لنا علیکم حقا به رسول الله، بر اساس حکم رسول الله و توصیه از رسول الله ما بر شما یه حقی داریم. خداوند از طریق پیامبر کاری کرده است که ما حق داریم. حقمون چیه؟ خب میدونین که شما باید حرف ما رو بشنوید، اطاعت از ما بکنی، حق ماست، فردا قیامت یقین رو میگیریم. همینطور که خداوند به امام یه نوری داده است که بتونه مردم رو رعایت کنه، حق امام است که حالا مردم بهش رجوع کنن، رجوع نکنن حق امام ضایع شده است، نه حق یه آدم. این آدمی که غرق مسائل نوری شد یه جور دیگه از قضیه اش، ببینین آب حق بهش نیست که تشنه بهش رجوع کنه، آب مال اینه که تشنگی تشنگان رفع کنه. حالا اگه تشنگان به آب رجوع نکردن، آب را ندیده گرفتن، به حق آب ظلم شده است. حضرت یعنی اینا شما تو فرهنگ اهل البیت دارین، بحثش هم در جای دیگه مفصل به حمدالله شده است، همینقدر عنایت داشته باشین که یه مسئله است که چرا حضرت میفرمان آقا ما یه حقی داریم بر شما، شما باید این حق رو رعایت کنید. و لکم علینا حقا، دومی هم هست. خب یه وظیفه هم ما نسبت به شما داریم. تا اینجا درست شد؟ به فعضا عدیتم الینا ذالک وجب علینا الحق لکم. اگه شما اون وظیفه‌ای که نسبت به ما دارید و انجام بدیم بر ما واجبه که وظیفه‌ای که نسبت به شما داریم انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی رابطه امام و امت اینه که مردم واجبه برشون که بر امام رجوع کنن و در این حال امام هم واجبه برشون که مردم رو هدایت کنن. من میخوام از اینجا خیلی چیز یاد بگیرید که اولا حضرت چند تا مسئله را با هم در کنار این جمله مطرحن. اولا مشخص بشه که مردم برشون واجب است رجوع کنن به احکام الهیه از طریق امام. فرد به قول آیت الله جوادی خیلی حرف قشنگی میزن، میگن فردای قیامت مردمی که رجوع به ولایت فقیه نکنن معصیت کارن، یعنی یک حق بزرگ الهی را رعایت نکردن. چون ولایت فقیه میگه جز اظهار احکام ائمه است بر خلق. خب حالا ولی فقیه حدش چیه که بگه من آقا آمادم که شما مردم اگر به من رجوع کردین که حکم خدا رو به شما بگم، من کوتاهی نمی کنم. ولی اگه مردم شروع کننده نباشن، بر خود فقیه حکمی نیست. اینجاست که بعضیا تعجب میکردن که چرا میفرمان اگر که مردم رجوع نکنن، یعنی جمله این است دیگه که شرط مقبولیت و مشروعیت ولایت فقیه رجوع مردمه. اگه مردم رجوع نکنن نه، هیچ وظیفه ای اونا ندارن. مردم معصیت کردن. اما عکسش، اگه مردم رجوع کنن و ولی فقیه شونه خالی کنه، فعل حرام انجام داده است. اون طرفش هم عجیبه، این امام جماعته. یعنی شما در نماز جماعت اگه رجوع کردین به این آقا که پشت سرش نماز بخونین، ایشون اصلا حق نداره بگه که آقا من نمیخوام شما پشت سرم نماز بخونده، من راضی نیستم. اصلا رضایت شرط نیست. جالبه، یعنی این ور قضیه نه دیگه، دیگه این رو ما حقمون یقه تو رو باید بگیریم که یالا واسه نماز ده بخون. یعنی اینجا دیگه نمیشه بگه که من راضی نیستم و من نمیخوام شما. حالا این مثال من در این حد برات شوخی بود، ولی شما دیدین که وقتی که خبرگان مقام معظم رهبری را که بسیار تلاش کردن که ایشون از دوش خودشون وردارن، ولی وقتی رو دوششون گذاشتن دیگه سکوت کردن، دیگه چاره ای نیست. یعنی واجب شرعی متعین است. از هزار نماز واجب واجب تر است، ترک هزار نماز واجب خیلی راحت تر است در پیشگاه الهی از ترک زعامت مسلمی. خب اینجاست که حضرت اولا اومدن یه چیز عجیبی، تمام بساط مأمون ریخ به هم. خب انتظار داشتن اینا، ببینید فضا رو داشته باشین. این که من عرض میکنم نظام اسلامی با رجوع به سیره اهل البیت فوق العاده موفق عمل کرده است تو این موارد، ما مگرد تو بعضی موارد جزئی که اجرایی از خیابون کشی نمیدونم مسائل اینجوری ضعیف باشیم، اما تو این کلیتی که عمل داره میشه مدیریت میشه، اصلا معجزه‌وار داره درست عمل میشه. اینم به جهت همین نیست که تو این قضایا سیره اهل البیت خیلی خوب روشن بوده و فقهای عظام ما تونستن تو این قضیه خوب عمل کنن. خب حالا فضا رو ببینید، بحث ولایت عهدی، سکه زدن به نام آقا، جشن، شیرینی، نمیدونم همه بعضی شیعهای ناشی هم خوشحال. حالا همینجا تو حرفان بگم یکی از این شیعه خیلی خوشحال است، شنگوله. حضرت میفرمان برخلاف اون چه که میبینی هست، یعنی خوشحال نباش، خبری نیست. خب حالا بالاخره فضا اینه دیگه، همه خوشحال و شاد، یوهو یک بیاد اصلا یه بحثی بکنه هیچ ربطی به چیز نداشته باشه، بگید آقا یه حقی ما بر شما داریم بر اساس حکم الهی و سخن پیامبر، یه حق شما بر ما داریم، اگه شما به حق ما رو ادا کرد ما هم وظیفه حق شما، بعدم دیگه هیچ نک هیچ نک. و معلومه که اینا رو بهش میگن تاریخ سازی. ببینید من به رفقا باره ها عرض کردم، همیشه حرکت های بزرگ حرکت هایی نیست که از نظر حجم خبری هم بزرگ باشه، از نظر محتوا بزرگه. خب نمیشد بیش از این بمونیم روی این. بعد جلسه با این سخن حضرت معلوم جهتش عوض شد، خب ممنونم نتونست کاری بکنه. و به هر صورت ظاهر قضیه طوری شد که شیعه ها تونستند یه جمع‌بندی رو خودشون بکنن، من اینو عرض کنم، و از این فرقه بودن و بی سر و سامان بودن و هر گوشه ای یه جور شیعه داشتیم در همین کوفه. حالا کوفه ای که ببینید چند سال گذشته از جریان کوفه، شیعیان زندگی میکردن که عموما تحت تاثیر امام حسن بودند و فرزندان امام حسن، در صورتی که بنا نبود که از امام حسن که دیگه بر حضرت صادق از اقنا باید نه. این طرف یه سری شیعه بودن اونچنان افراطی که به شدت با به اصطلاح هر چون حکومت رو طاغوت میدونستن به امام نصیحت میکردن به جای اینکه از امام تبعیت. یه سری شیعه و شیعه خوبی بودن، روحیه علمی نداشتن. اینجاست که شما می‌بینید اگه من بگم حیات شیعه را باید به پای حضرت امام جواد گذاشت، شما می‌بینید از زمان حضرت امام جواد ظاهراً هیچ خبری تو دنیا نیست در دنیای شیعه. حضرت رضا کاری کردن که زمینه آماده شد، شیعه ها یه سازماندهی را براشون آماده کردن، حضرت جواد اون سازماندهی کردن که امروز شما میبینید اینجوری شیعه اینقدر قشنگ منسجم معنیدار در عالم مطرح. اینجوری نبود که، یک قوقایی بود. خیلی هم خوبه، نه به خصوص دوستان که اهل مطالعه، اگه این تیکه بعد از حضرت جواد را تا غیبت حضرت مطالعه کنن میفهمن چقدر خوب مدیریت شد توسط ائمه و چقدر نقشه کشیدن حاکمان قاسم. یعنی شما اگر بفهمین از زمان امام رضا چقدر تلاش میکردن که فرقه را بندازن، شما یکی یه چیزی به نام جعفر کذاب شنیدین دیگه، که بابا اینا کلی برنامه حکومتی بوده، سی آی ای و نمیدونم اینتلیجنس سرویس و موساد، اینا همه دست به دست هم داده بودن تا یه جعفر کذاب رو شما میبینی. خب اما اینقدر قشنگ مدیریت کردن، بعد اون چهار نواب اربعه اومد و بعد کار به این زیبایی به غیبت کشته شد. بیش از این نمیخوام رو این بمونم، میخواستم این روایت بخونم، خیلی طولانیست، من کلیاتش رو میگم. چیزی خوبی است که در روایت داریم که مأمون وقتی فرستاد دنبال حضرت رضا، شخصی به نام رجاء ابن ابی الضحاک رو فرستاد. این آقا مأمون بهش گفت تمام حرکات سکنات امام رضا رو زیر نظر بگیر. خب حالا هر چی بوده است، اگه مأمور مأمونم بوده است، ولی خلاصه علاقه من به حضرت میشید و تمام این حرکات حضرت رو گزارش میکنه. یه روایت خیلی قشنگی است، طولانی است، من نمیخونم، حالا آدرس میدم که دوستان اگه رسیدن بعد رجوع کنن به اعلام الورا صفحه 332، احتمالا تو بهارم هست. حالا من همین که به رجاء ابن ابی الضحاک رو به اصطلاح جستجو کنین انشاءالله پیدا میکنم. مأمون بعد که میاره حضرت ها میگه خب گزارش بده ببینم چی گفتی، این تیکش این است، میگه که آقا اولا دستور داده بود که از طریق بصره و اهواز و فارس آقا را بیار، از طریق قم نیار. خب میدونین که اصلا قنین فارس که حضرت شاه چراغم کشتن، چون اینا خیلی ضد شیعه بودن، عمدن از این ور میگفت بیاین که با شیعه ها روبرو نشین، الا جوابی که دیگه چاره ای نبود، یعنی یکان دیگه وقتی میرسن نیشابور که دیگه یه راهی دیگه نیست، وقت مثال هم نیست که تو بیابون برن، خب باید چی میگن کاروان سرا باشید، هر جا منطقه باید آب بردارن، غذا بردارن. میگه که به من دستور داد اینجور بیان، بعد که فوالله ما رأیت رجلا کان اتقى لله منه ولا اکثر ذکرا له فی جمیع اوقاته منه ولا اشد خوفا لله عز وجل. میگه آقا یه چیزی بودا، یعنی شروع بکنید تعریف حضرت رو کردن که آقا اصلا متقی تر از این من تا حالا ندیده بودم، دائم الذکر اشد خوفا لله، خیلی خوف الهی در وجودشون بود. اذا کان اصبح سلل القطات فاذا سلم جلس فی مصلی، وقتی صبح میشد نمازش رو میخون در مصلاش میشون، یحمده و یکبره، حمد میگفت، تکبیر میگفت، لا اله الا الله میگفت، صلوات گفت، حتی تطلع شمس، تا اینکه شمس بسته، همون که مستحب است شما انجام بدین شمس طلوع کنه. بعد میفرمود بعد به سجده میرفت، مدتی سجده میکرد و بعد شروع میکرد به کاراش رسیدن. بعد ظهر میشد، ثم جدد وضوءه و عاد الى مصلى، ظهر میشد برمیگشت به مصلى، وضوءش را تجدید میکرد به مصلى برمیگشت. بعد میگه شش رکعت، چون نافله چند رکعت ظهر؟ هشت رکعت. دقت کنید میخوام یه چیز یادتون بدم از حضرت رضا، فهمو شش رکعت نماز میخون، و وقت یقرأ فی رکعت الاول الحمد و قل یا ایها الکافرون و فی الثانی الحمد و قل هو الله احد و یقرأ. بعد این شش رکعته که میخون، بعد اذان میفرمود، اذان میگفتن و بعد اون دو رکعته میخوندن که هم چون بگنید به ناز بین اذان و اقامه یک کاری انجام بده، خب خیلی کار قشنگی بود، یعنی پس عملا هم هشت رکعت نافلشون رو خونده بودم، هم اذانشون رو گفته بودم، هم یه کاری انجام دادم و بعدم اقامه. این از این جهت. بعد می فرماد که ثم سجد الشکر یقول فی، یا بعد که نمازشون رو میخوندن سجد الشکر یقول فیها مئت مره، اینجا خوب است که من اینم بگم، و یصلی الظهر فاذا سلم سبح الله و حمده و کبره و هلله ما شاء الله. بعد که نمازشون تموم میشد شروع میکردن تسبیح گفتن، حالا همون تسبیح حضرت زهرا چیز خوبیه، و حمده و حمد میگفتن و تکبیر میگفتن، حالا شاید همین ستا اسمش چی باشه؟ تسبیح. و حلله لا اله الا الله میگفتن، ما شاء الله، هرچه بود هرچه میخواستن. بعد ثم سجد. بنابراین این که دو روایت هست، یکی این که آنی که سلامو میدن میرن به سجده باش، سجده شکر میگن، خوبه هست، اما سیره حضرت میبینیم که هر دوش هم هست تو مفاتیح، توی یه دی نه تعقیبات ها میگن، یکی از تعقیبات سجده شکره. طبق روش حضرت تعقیبی به نام سجده شکر کی انجام میشه؟ بعد از اینا. طوری نیست عرض میکنم همش هست اینا، گاهی دقت کنین همش بر اساس سیره اهل البیت هست. حالا همطور میخواستم عرض کنم که خب اگه بناس، حالا چرا اینا عرض کردم؟ چون گاهی این سیره قشنگ است که طرف وقتی که تکبیرات سلام میگه، خب به این ور اونوریا چه کار کنه؟ دست بده، یارو میاد دست بده، نه دارو نیستش، رفت به سجده. خب حالا اینکه خب دست چه اشکال دارد که شما دست صدا بده؟ چون این یکی از تعقیبات است، من دارم تأکید برای هم میکنم که همیشه حواستون باشه وقتی میگن تعقیب یعنی عقب نماز مثلا ظهر، یا نه یعنی فل فور عقبش تعقیبات. بعضی هم که اصلا تعقیب نیست، مثلا اللهم کن لولیک خیلی دعای خوبی است، همیشه هم باید، اما تعقیب نیست. تعقیب نیست، به این معنا نیست که آدم از خدای همچی تقاضای بزرگی نکنه. اگه دقت کنید در شب 23 که تو مفاتیح از میفرماد اینا همواره بگو، در ضمن امشب خب بیشتر تاکید شده. حالا اینا همطور پیش میاد دقت کنید، همه اینا بالاخره از بعد میفرماد که سجد شکر یقول و فیها مئت مره، سجده یه شکر کردن چند بار؟ 100 بار تو تمام نمازشون. حالا نه دلم میخواد انشالله بخواستم یه خود تشویقتون کنم که میبینین تمام حرکات و سکنات حضرت را دونه دونه میگه که آقا چی طوری بود. گاهی میبینین که طول میکشه، بعد گاهی مجبور میشدن 10 روز یه جواستم. میفرماد که اگه 10 روز یه جوا میساد روزه میگرفتن، یعنی اون 10 چون تو مسیح. یا مثلا بعد خب اینا قشنگه که کجا مثلا خب میدونید که ما نماز نافله در نماز ظهر و عصر نداریم. خب میگه مثلا هیچ وقت حضرت وقتی که میخواستن تو مسافرت بودن 10 روزی جنه بودن، نماز ظهر و عصرشون دیگه نافله خب نمیخونه، برعکس نماز نافله مغرب و عشا و نماز نافله شب است. خب بعد میفرماد که اکثرا نمازهای شبشون رو بعد از حمد 3 قل هو الله احد میگفتن. یعنی حالا البته من پیشنهادم این است که اگه میخواید جوری بگون که نخونین اصلا هیچ قل هو الله احد نگوید، یعنی حمد رو بخونین کافیه. اما یه وقت زده میخواد خب با نور بیشتری اونس داشته باشد با حضرت رب العالمین، اون 8 رکعت و منظورم اسا اون 8 رکعت رو با هر حمد با 3 قل هو الله بعد میشه چی؟ شف که خب مستحضرین معوذتین، بعد چیز و بعدم وتر که چی؟ هم 3 قل هو الله هم چی؟ باز معوذت دیگه. حالا خیلی قشنگ است فرما در تمام نمازاش کان علیه السلام یجهر بسم الله الرحمن الرحیم، در تمام نمازاشون چیکار میکردن؟ بسم الله را بلند میگفتند. و کان یکثر باللیل فی فراشه من تلاوت القرآن، همچه که میخوابیدن شروع میکنن قرآن بخونن. فاذا مر به آیه فیها ذکر و جنت آنار بکا، گریه میکرد همطور که خوابیده بودن. خب گریه جهنم للخوف، گریه برای بهش لچی لشوق است دیگه. خب اینا تا همینجا باید باشد، این آخری. بعد میگه که خب وقتی که مأمون همه اینا رو شنید، فقال یبن اب الزحاک هازا خیر اهل الارض، ای پسر زحاک این آقا بهترین آدم های رو زمین است. و اعلمهم و اعلمهم عالمترین شخصیت های رو زمین است. و اعبدهم و چی؟ پرپرستش ترین شخصیت است. فلا تخبر جوگوچ، دقت کن تا اینجا رو دقت کن، این تضاد شخصیتی مأمون برامون مهمه. خب اینقدر تعریف میکنه بعد میگه ولا تخبر احدم به ما شهدتمه، به هیچکی نگو که چی دیدی. پس شما اینجا میمونی، از اگه تو میگو این بهتری آدمه پس چرا میگو به کسی نگو. من حالا دیگه بحثاش مفصله، همه اینا رو انشاءالله به امید این که ما از ولی نعمتمون اماممون، من واقعا دلم میخواد عزیزان غافل نشن فوق العاده از حضرت رضا امید داشته باشیم. یعنی این امام علکی نیمدن تو این کشور، درسته با زور اووردندشون، اما راضی بودن که بیان. چون اگه امام از خدا تقاضا میکنه خدایا جهتم رو منصرف کن، نه، به زور آوردن اونا رسوا شدن، راضی بودن که بیان این ملت را زیر سایه خودشون بگیرند و انصافا بهره های فراوانی میتونی ببریم. من میخوام که با این روایت حضرت انشاءالله شما را مهمانی کنم به این که چطوری با نور حضرت زندگی را ادامه بدید. می فرمان مردم، خواهش میکنم به این روایت خوب گوش بدید، میدونم هم یخت سخت است. میگم مردم، یعتی علی الناس زمانون تا تکون العافیت و فیه عشر اجزاء. یه زمانی میاد که عافیت یعنی درست عبور کردن از فتنه ها 10 جز داره. دقت کن، 9 منها فی اعتزال ناس، 9 نیز که از مردم چکار کنی؟ فاصله بگیری. خب حالا پس لاغل یکیش یقیم، یعنی بریم یک کاری بکنیم. و واحدون فسمت، 10 همین نیز که هیچی نگو، 9 نیز که از مردم فاصله بگیری. خب حالا 10 همین نیز که سکوت کن. اینقدر دلم میخواد رو این روایت حرف بزنم که آقا واقعا اینجوریست، گاهی روح زمانه روح ظلمات است، روح چی میگن انحراف است، هر چی بگی عکسش میفهمید. شما دقت کردین، میای میگی خب مردم نماز مثلا نماز بخونین، میگه ها آره روانشناسا میگن نماز بخونین برای بهداشت روان خوب است، خدا مرگت بده با این خوب گفتن. من که اینجوری نگفتم نماز بخونین، من گفتم نماز بخونین اقم صلات لذکری، برای اینکه انس با خدا بگیری. تو میگوی برای بهداشت روان خوب است که من دیگه عصبانی نشم برم بیشتر بخوابم. اصلا این موضوعوار نمیشه روایت. خیلی اصلا چیزایی اینو کجا میتونید پیدا کنید که یه مرتبه امامی بیاد که منبع این همه معارف عالیه است، میگه آقا بدونید یه زمانایی میشه باید خیلی در حاشیه باشین، از این قوقاهای بی خودی شاد نشید. به شیعه دارن میگن که زمانی میاد که عافیت یعنی چه؟ یعنی آلوده نشدن به ظلمات. یه شرطش اینه. و بعد 9 از شرط عافیت اینه که خیلی با این مردم قاطی نشید. بعد 10 شبی که حالا هم که برفرض یه جواییت مثلا با هم باشید، مجبورین با هم باشید، چکار کن؟ سکوت کن. خدا کنه که به نور خود حضرت ما بتونیم به نور این روایت زیباترین زندگی ها را برای سعادت خودمون داشته باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.